خدا جزایتان بخیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام تو آغاز می کنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید صحتمند و سلامت و کامیاب باشید و تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان میرسانند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش می شود. نغمه های محرمی عنوان ویژه برنامه است که در ساعت 1:45 تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 2:15 برنامه ترنم باران را خواهید شنید. آب را گل نکنیم عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 2:30 پخش می شود. علاقمندان برنامه پزشکی ضربان می توانند این برنامه را در ساعت 2:45 بشنوند. پس از آن برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم علاقمندان خواهد شد در ساعت 3:10. برنامه انعکاس در ساعت 3:25 پخش می شود و در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 4، برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها به اطلاع شما عزیزان می رسد. در ساعت 6:45 برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت پخش خواهد شد. در ساعت 7:10 برنامه آینه حقیقت را خواهید شنید و آخرین بخش خبری در ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. به آگاهی شما خوبان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:06 خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در حسینیه امام خمینی بدون حضور جمعیت. درخواست عبدالله عبدالله برای نشست اضطراری شورای امنیت. و تاکید دوستم و عطا محمد نور بر مقاومت در برابر طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. برنامه عزاداری ایام محرم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه به علت رعایت دستورالعمل های بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار می شود. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. امسال نیز به علت شیوع بیماری و تاکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا، مراسم مطابق سال گذشته بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و مداح برگزار می شود. این مراسم به مدت 6 شب از شب 7 تا شب 12 محرم الحرام برگزار و مشروع برنامه های سخنرانی و عزاداری هر شب از صدا و سیما پخش می شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد
در مورد وضعیت کنونی این کشور شد. به گزارش تی‌آر‌تی به نقل از دفتر مطبوعاتی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، عبدالله عبدالله در سخنانی در نشست منطقوی درباره افغانستان گفت وضعیت این کشور بحرانی است و دستاوردهای شهروندان در معرض تهدید قرار دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود در نتیجه حملات اخیر طالبان هزاران نفر کشته و زخمی و صدها هزار تن دیگر نیز آواره شدند و زمان آن رسیده که شورای امنیت سازمان ملل با برگزاری نشست اضطراری بحران افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. درخواست عبدالله در حالی است که پیش از این شورای امنیت سازمان ملل به دنبال افزایش درگیری ها در افغانستان نشست فوق‌العاده ای را در مورد این کشور برگزار کرد. گروه طالبان در ماه‌های اخیر با آغاز حملات گسترده در شمال و شمال شرق افغانستان، ولایات سمنگان، جوزجان، سرپل، بدخشان، تخار و بغلان و در غرب نیز مراکز ولایات فراه و نیمروز را تصرف کرده و چندین مراکز ولایت دیگر هم تحت حملات شدید این گروه قرار گرفتند. رؤسای جنبش ملی اسلامی و جمعیت اسلامی افغانستان مقابله و مقاومت در برابر حملات طالبان را خواستار شدند. عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور اعلام کردند با قدرت از ولایت بلخ و دیگر ولایات شمالی افغانستان در مقابل طالبان دفاع خواهند کرد. عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی افغانستان در نشست خبری در شهر مزار شریف در شمال افغانستان گفت یارانش را برای جنگیدن در کنار نیروهای امنیتی بسیج کرده است و با قدرت از ولایت بلخ و دیگر مناطق شمالی دفاع خواهد کرد. عطا محمد نور رئیس جمعیت اسلامی افغانستان نیز گفت در کنار ملت خواهد بود و تا آخرین لحظه حیات از این ملت در مقابل طالبان دفاع خواهد کرد. گروه طالبان در بیانیه پیشروی‌های اخیر این گروه در افغانستان را نشانه‌ای از وجود محبوبیت در بین مردم این کشور دانست. گروه طالبان روز جمعه با انتشار بیانیه درباره موازی این گروه با توجه به اوضاع جاری در افغانستان اعلام کرد که پیشروی‌های بزرگ و سریع از مسیر زور امکان پذیر نیست و تصرف ولایات و مناطق مختلف افغانستان نشانه محبوبیت و مقبولیت طالبان در بین مردم است. پلیس ولایت بلخ میگوید طالبان بار دیگر از منطقه کمربندی ولسوالی بلخ و لنگرخانه مربوط به حوزه نهم شهر مزار شریف عملات خود را به این شهر آغاز کرده است. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ امروز گفت که طالبان شب گذشته به ولسوالی بلخ و لنگرخانه از ناحیه نهم شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و چهارمین شهر بزرگ این کشور حمله کرد که صبح امروز حملاتش از سوی نیروهای امنیتی دفع شد ولی هنوز درگیری‌های پراکنده ادامه دارد. عزیزان شنونده، در خصوص وضعیت ناامنی در مناطق مختلف افغانستان خصوصا جنوب این کشور همکار ما آقای زاهد از شهر قندهار با ماست. آقای زاهد سلام بر شما، آخرین وضعیت امنیتی را از مناطق جنوبی از زبان شما میشنویم. آقای زاهد صدای ما رو دارین؟ خب شنونده های عزیز ارجمند، ارتباط ما به طور کامل برقرار نشده. به محض ارتباط ما با آقای زاهد جزئیات بیشتر رو خواهیم پرسید. دعوت میکنم ادامه اخبار رو بشنوید. همزمان با پیشروی طالبان در ولایات شرقی افغانستان، مقاومت در برابر نیروهای این گروه در شمال این کشور و در دو شهر تحت حاکمیت دولت به شدت ادامه دارد. طالبان امروز اعلام کرد افراد این گروه وارد مراکز ولایات پکتیا و پکتیکا در شرق افغانستان شدند و در حال پیشروی برای تصرف مراکز دولتی هستند. طالبان همچنین افسوده افراد این گروه پس از ورود به شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا زندان این شهر را تصرف و زندانیان را آزاد کرده است. طالبان با حمله بر ولایت کنر بخشی از این ولایت را نیز به تصرف خود درآورده است. سخنگوی طالبان در افغانستان اعلام کرد که امنیت همه مکانهای دیپلماتیک از جمله کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برقرار است. ذبیح‌الله مجاهد روز شنبه گفت هیچ تخطی به کنسولگری ها در شهرهای تحت کنترل طالبان نشده و امنیت آنها تضمین می شود. خب ارتباط ما برقرار شده با آقای زاهد در جنوب افغانستان. آقای زاهد سلام بر شما، جزئیات بیشتر از آخرین وضعیت امنیتی از زبان شما می شنویم.
بله علیکم سلام، وقتی شما و شنوندگان محترم بخیر. حوزه جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار از دیروز به این طرف کدام تغییر تحول خاصی ندارد. این حوزه تقریبا به شکل مطلق در اختیار طالبان قرار گرفته است. ولایت قندهار مرکز حوزه جنوب افغانستان با ولایت‌های همسایه آن مانند هلمند، اروزگان، زابل در اختیار طالبان. پای اطراف ولایت‌های یادشده حوزه جنوب هم طالبان است. به این معنا که در حوزه جنوب افغانستان کدام مقاومت نبرد خاص و عملیات خاص موجود نیست و طالبان در حال انتظام و حکومتداری محلی در ولایت‌های یادشده می باشد. والی طالبان برای قندهار و تمام
آقای زاید، صدای شما رو ما به طور کامل نداریم.
بله، علیکم سلام، وقتی شما و شنوندگان محترم بخیر. حوزه جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار.
خب عزیزان شنونده، به دلیل مشکلات فنی ارتباط ما به صورت کامل با آقای زاهد خبرنگار ما در جنوب افغانستان برقرار نشد. خب آخرین وضعیت امنیتی را در خبرها هم تقدیم شما خواهیم کرد. دبیر کل سازمان ملل در اولین موضع‌گیری خود در قبال تحولات اخیر افغانستان از طالبان خواست تا هر چه سریع‌تر حملاتش در کشور افغانستان را متوقف کند و مذاکرات را از سر بگیرد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل روز جمعه در جمع خبرنگاران در نیویورک خواستار توقف حملات طالبان و سرگیری مذاکرات با دولت افغانستان شد. سرمنشی سازمان ملل هشدار داد که اوضاع در افغانستان از کنترل خارج شده است و وضعیت انسانی سختی در این کشور حاکم است. گوتریش افزود پیام سریع جامعه جهانی به حامیان و طرفهای درگیر در جنگ این است که به دست گرفتن قدرت با استفاده از قدرت نظامی روی کرده است بازنده. همزمان با نزدیک شدن گروه طالبان به کابل پایتخت افغانستان، یک رسانه افغانستانی از احتمال وقوع کودتای آمریکایی در افغانستان خبر داد. آریانا نیوز روز جمعه به نقل از برخی منابع افغان که با نمایندگان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ارتباط دارند اعلام کرد آمریکا برای یک کودتای خاموش در ارگ ریاست جمهوری افغانستان آماده می شود. طبق این برنامه نظامیان آمریکایی اشرف غنی رئیس جمهوری، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری و تعداد دیگری از مقامات افغانستان را از ارگ ریاست جمهوری این کشور خارج و به سفارت آمریکا منتقل خواهند کرد و از آنان خواهند خواست که به بی‌کفایتی خود در اداره کشور اعتراف و کنارگیری داوطلبانه‌شان از قدرت را اعلام کنند. بر اساس این برنامه یک تیم سیاسی با قید فوریت و با محوریت رهبران بزرگ افغانستان یک شورای رهبری را تشکیل داده و فردی را به عنوان رئیس دولت موقت تعیین خواهند کرد تا از فروپاشی نظام و ساختار این کشور جلوگیری شود. گفته شده است که مقدمات کار در این رابطه فراهم شده است و در صورت امتناع غنی و اطرافیانش از تسلیم شدن به نیروهای آمریکایی احتمال بروز خشونت علیه نیروهای ویژه ارگ ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. عزیزان شنونده، در گزارش آمده که امروز مرحله اولی از گروه نظامیان آمریکایی به کابل وارد شدند. خب در رابطه با همین موضوع قریشی خبرنگار ما پشت خط ارتباطی ما قرار داره. آقای قریشی سلام بر شما، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم که این گروه از نظامیان آمریکایی با چه هدفی وارد کابل شده.
یک موضوع اساسا آمریکایی است.
با عرض پوزش از شما شنونده های عزیز و ارجمند، باز هم ارتباط ما با همکار ما قطع شد. باز همکار ما تلاش دارن تا این ارتباط مجدداً برقرار شود و جزئیات بیشتر را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. سرمنشی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد طالبان اگر با حملات خود کنترل افغانستان را به دست بگیرد به رسمیت شناختن نخواهد شد. ینس استولتنبرگ در بیانیه با بیان اینکه با اعضای ناتو برای رایزنی درباره وضعیت افغانستان جلسه برگزار کردن مدعی شد که این سازمان نظامی تا حد امکان از دولت افغانستان حمایت خواهد کرد، اما امنیت پرسنل ناتو بیش از هر چیزی اهمیت دارد. سرمنشی ناتو در ادامه با بیان اینکه نگران خشونت و موارد نقض حقوق بشر طالبان هستند افزود این گروه باید درک کند که اگر افغانستان را به زور تصرف کند توسط جامعه بین الملل به رسمیت شناختن نخواهد شد، ولی در خصوص حمایت از راه حل سیاسی اراده قاطع وجود دارد. استولتنبرگ در پایان متذکر شد که ناتو به حضور دیپلماتیک خود در کابل ادامه می دهد. نظارت بر سرحدات اتحادیه اروپا همزمان با تشدید حملات طالبان در افغانستان افزایش یافته است. آژانس مرزی اتحادیه اروپا قصد دارد تجهیزات نظارتی خود در سرحدات کشورهای اروپایی را برای کنترل مهاجران و احتمال بالا رفتن تعداد آنها به مقصد اروپا همزمان با تشدید حملات گروه طالبان در افغانستان افزایش دهد. این در حالی است که بحران بی سابقه پناهجویان در نتیجه سیاست‌های مداخله جویانه غرب عمدتاً در کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا ایجاد شد و اروپا را درگیر کرده است. در هفته‌های اخیر جنگ داخلی در افغانستان با افزایش حملات گروه طالبان به مناطق تحت کنترل حکومت این کشور تشدید شده و اوضاع افغانستان را ناامن‌تر کرده است. گروه طالبان همزمان با اعلام تاریخ خروج آخرین نظامیان آمریکایی از افغانستان و شکست مذاکرات صلح بین طرف‌های افغان، تلاش برای تسخیر مناطق بیشتری از خاک افغانستان را تشدید کرده است. پیشروی‌های طالبان همزمان با اعلام زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نگرانی کشورهای منطقه را موجب شده و به هراس از افزایش بی‌ثباتی در افغانستان نیز دامن زده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در حسینیه امام خمینی بدون حضور جمعیت. درخواست عبدالله عبدالله برای نشست اضطراری شورای امنیت. و تاکید دوستان و عطا محمد نور بر مقاومت در برابر طالبان. تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر. بخش تحلیلی را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. عزیزان شنونده، همان گونه که در بخش‌های مختلف خبری هم شنیدید، رئیس جمهوری افغانستان کنارگیری از قدرت را مشروط به درخواست مردم این کشور دانست. محمد اشرف غنی در مراسم بزرگداشت روز جهانی جوانان در کابل گفت فقط مردم افغانستان می توانند در مورد جانشینی وی تصمیم بگیرند، نه همسایه ما یعنی پاکستان. در این زمینه عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود گروه طالبان خواهان کنار رفتن اشرف غنی از قدرت هستند. رئیس جمهوری افغانستان پیش از این گفته بود انتقال قدرت از طریق انتخابات برای حکومت وی یک اصل غیر قابل معامله است. در رابطه با سخنان آقای اشرف غنی، همکار ما شجاعی گفتگوی داشته با عبدالحسن یاسر مشاور اشرف غنی که به اتفاق این گفتگو را میشنویم.
ممثل اراده مردم پارلمان کشور است. باید این موضوع رجعت داده شود به پارلمان و پارلمان باید نظر خود بده. اما شاید بحث از صحبت های جناب رئیس جمهور مفهومش همی بوده باشه که یعنی مثلا نه تنها با پارلمان بلکه با سران و بزرگان احزاب سیاسی متنفذین قوم با اینا هم صحبت هایی داشته باشه که در مجموع اگر خاص و نظر اینا باشن مثلا تن در بتوسلا به مو مثلا.
آقای یاسر، گمانه‌های مطرح شده که دیگه خود آمریکایی‌ها هم حالا با اینکه افغانستان را ترک کردن و به نوعی از افغانستان فرار کردن، نسبت به ادامه حضور آقای اشرف غنی در قدرت بی علاقه شدن. نظر شما در این باره چی است؟
عامل خدمت شما بگویم که عامل تمام بحران‌ها در افغانستان متأسفانه آمریکایی‌ها بودن. آمریکایی‌ها بر اساس منافع خود و منافع سیاسی اقتصادی خود در افغانستان شده بود. هیچ گونه توجه در ارتباط مردم افغانستان و ساختن زیر ساختهای افغانستان که دولت سازی هم جز از او بود، هیچ گونه برنامه هایی نداشتن جز برنامه های منفعت طلبی و استعماری که در ارتباط افغانستان و منطقه داشتن. و افغانستان هم بالاخره یک جغرافیای مناسب برای از اینکه در کشورهای همسایه بتانن از این طریق برنامه های خود را تحمیل بکنن و جز چنین منظور دیگه هیچ منظور نداشتن. به او اساس شما شاهد هستین زمان که نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان برآمدن حتی دولت افغانستان رو در جریان نگذاشتن. واسه بگرام به عنوان بزرگترین پایگاه آمریکایی‌ها خود بیرون برآمدن، دولت رو در جریان نگذاشتن. تمام زیر ساختهای که در این 20 سال اینا جور کرده بودن همشه ویران کردن. این دلیل بر این بوده که اینا اونمو 20 سال موقتا برای به اصطلاح ترویج و تطبیق برنامه های استعماری و استخباراتی خود در منطقه آمدن کار کردن، وقت رفتن هیچ گونه توجه به دولت و حمایت از دولت نداشتن. چون در 20 سال هم که در بین اردو و نیروهای قوای مسلح افغانستان کار کردن، یک دهن آثار خود فروختره اینا بردن تربیه کردن، امروز وقت مثلا روی کردشان عوض میشه، بعض توافقات را با طالبا در خفا امضا کردن و مون نیروهای نوکر و جاسوس خودم دستور دادن تا بعض مناطق تخلیه کنن و در مقابل طالب نجنگن. همینا دلایل بود که بالاخره یک جغرافیای وسیع در اختیار طالب قرار گرفت.
جناب استاد یاسر، طالبان دلیل پیشرویهایشان را محبوبیت و مقبولیت در نزد مردم افغانستان قلمداد کردند. بفرمایید که با توجه به وجود نیروهای کار آزموده در اردوی افغانستان، دلیل سقوط ولایات از نظر شما چی میتونه باشه؟
من باور ندارم که افکار و اندیشه افراطی طالبان مورد قبول مردم افغانستان باشند. اکثریت مردم افغانستان مسلمان معتدلند، از هر قوم و ولایت که هستند یک نظام معتدل مبتنی بر تفکر اسلامی را قبول دارند. اما شما میدانین عملکرد گذشته طالبا و حال طالبا متاسفانه نشان میده که اینا یک گروه افراطی هستند، یک گروه تندرو هستند. به او اساس شما میبینین در حکومت طالبانی بر اساس برداشت فقهی و اعتقادی که از اسلام دارن، بر اساس فهمی که از اسلام دارن، شما میدونید اندول در بسیاری ولایتایی که فعلا حضور دارن مکاتب دخترانه رو مسدود کردن، دستن خانما رو در دانشگاه و در مکاتب محدود کردن، کار و ادارات دولتی گفته زن حق کار ندارن. یعنی خیلی از چیزهایی که لازمه یک نظام مدرن اجتماعی انسانی است، این از نظر از اینا مردود است. بنابراین اکثریت مردم افغانستان که، اما بحث زور، اجبار و فشار است و این طرف هم متاسفانه بپذیریم که دولت او توانمندی و او مدیریت را نداشت که بتونه افغانستان از این بحران نجات بده، چون عناصر و افراد را در رده های سکتورهای امنیتی گذاشته بود که اینا نه فهم مسلکی را داشتن، نه دانش تخصصی را به اصطلاح در عموم را داشتن. یک مدار ضعف مدیریتی دولت هم باعث از این شد که خیلی از جغرافی ها و ولایات نیروهای طالبا بگیره.
یکی از سخنگویان طالبان اعلام کرده که ما خواهان سقوط کامل دولت کابل نیستیم و نمیخواییم که قدرت را به طور کامل از دسته های غنی بگیریم. با توجه به این حرف چقدر میتونیم ما اعتماد بکنیم به گفته های طالبان و ادامه مذاکرات را چه رقم شما ارزیابی میکنید؟
خدمت شما بگویم که من هیچ گونه اعتماد و باور بر حرفای طالبان ندارم شخصا خودم. بله این چیز شنیدم از طریق مجراهای به صلاح دیپلماتیک این دفاع به دولت افغانستان منتقل شده و آمریکایی ها و بعض کشورهای دیگه فعلا پادرمیانی میکنن که گویا دولت استعفا بدن و طالبا یک دولت موقت را این قبول دارن. اما باور من به این است که استعفای رئیس جمهور شیرازی نیمبند فعلی که در اینمی کابل وجود داره انیام هم میپاشه و یقینا مطابق برنامه های خود که یقینا بعض کشورهای منطقه و بیرونی هم در حمایت از طالبا و برنامه های اجرایی و عملیاتی طالبان هستند، قدم به قدم خود را به ارگ نزدیک میکنند.
همزمان با نزدیک شدن گروه طالبان به کابل پایتخت افغانستان، یک رسانه افغانستانی از احتمال وقوع کودتای آمریکایی در افغانستان خبر داد. همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، آریانا نیوز دیروز به نقل از برخی منابع افغان که با نمایندگان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ارتباط دارند اعلام کرد که آمریکا برای یک کودتای خاموش در ارگ ریاست جمهوری افغانستان آماده می شود. طبق این برنامه نظامیان آمریکایی اشرف غنی رئیس جمهوری، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری و تعداد دیگری از مقامات افغانستان را از ارگ ریاست جمهوری این کشور خارج و به سفارت آمریکا منتقل خواهند کرد و از آنان خواهند خواست که به بی‌کفایتی خود در اداره کشور اعتراف و کنارگیری داوطلبانه‌شان از قدرت را اعلام کنند. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سید قاسم مظفری روزنامه‌نگار افغان را جویا شده است.
ما شاید در خیلی از صحبت‌ها با جناب شما و همکاران شما موضوعات را مطرح کرده باشم، شاید بازم تکرار باشم. ما هر آنچه مصیبتی که در این کشور می‌بینیم و هر آنچه جریان‌های نابسامانی که روان است و خونریزی‌هایی که شده، خصوصا در بعد از زمزمه‌های خروج نیروهای خارجی در افغانستان، تحولات منفی که آمده، کلن عاملش آمریکایی ها به تبع آمریکایی ها و پاکستانی، دو تا کشور میتونه در صدر کشورها و در صدر برنامه ها قرار دارن. عامل همه بدبختی های ما و طراحی های همه برنامه های منفی در کشور و توسط دو کشور تحریزی شده و علت و عامل به گردن اینا هستند و ملت ما و وجدان‌های بیدار اینا را محکوم میکنند و اینا محکوم تاریخ هستند و تاریخ در آینده ها و نسل‌های بعدی در این قسمت قضاوت خواهد کردند. این آمریکایی هاست که اون بر اساس منافع خودشان از ابتدای مداخلهشان در امور داخلی کشور ما افغانستان به اون شکلی که خودشان خواستن آمدند و اون شکلی که خودشان خواستن رفتن، به هیچ میثاق‌ها و پروتکل‌های بین المللی عرض نگذاشتن و ارزش قائل نبودن و هیچ قانون مداری و اینا برش پابندی ندارن و باور ندارن و هیچ قانون و مقررات اینا پابندی ندارن در واقع. بنابراین ملت ما را در از زمان خروجش که آغاز شدن خروج نیروهای خارجی و تبلیغات زهرآگین را علیه دولت ما، علیه ملت ما و مردم ما برا انداختند و نیروهای مخالف را تا که توانستن به اصطلاح در سطر برنامه های سیاسی و تبلیغاتی خودشان قرار دادن، به اونا مورال دادن، روحیه دادن، کمک های لوجستیکی و تبلیغاتی و سیاسی کردن. برعکس دولت را که حامی 20 ساله خودش به خود قلم داد میکردن، اینا را از نظر مورال تضعیف کردن، امکانات را برخشان بستند و امیدواری های توخالی و میانتهی را برشان دارن که شما را حمایت میکنم تا قضایا را به این مرحله رساندن که به اصطلاح به اون خواسته ها و پروتکل های مخفیانه که با طالبان کرده بودن تا یک کنیم سال دو سال قبل، و اون خواسته ها ملت افغانستان، مردم افغانستان و حکومت تن در بته که پیامد اون مذاکرات اینا و توافقاتشون چه بوده که تا هنوز هم به شکل 100% واضح روشن نیست. یقینا که اون پیامدها پیامدهای منفی و تأمین کننده منافع 100% خود آمریکایی ها بوده، نه کشور ما و ملت ما و مردم ما. بنابراین آمریکایی ها هر جنایتی که از دستشان بیاین تا هنوزم که آمده صرف نکرده در قبال ملت مردم افغانستان، و بعد از این هم بر اساس حفظ منافع خودشان هر عملی که به نفع اونا تمام شد اینا انجام میده، حتی به کودتای سفیدی که شما گفتین ممکنه ارگ به اون حد از تحت فشار قرار بده و در تنگنا قرار بده، یا از قدرت دست بکشه، یا در اگر دست نکشید کودتای دیگری را کسی دیگری را در به شکل بسیار مثال متعامدش به اصطلاح جاگزین بکنه تا خواسته ها و منافع آمریکایی ها در کشور ما به عنوان به وسیله طالبان تأمین شده و در افغانستان و در منطقه اون پالیسی هایی را که میخواید آمریکایی ها روی اون پالیسی ها شارهای لازم دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک و نظامی را بر مردم ما وارد کرد. و شما شاهد هستین، بودین، ما شاهد هستیم. خیلی از ولایات، خیلی از ولسوالی ها با امکانات پولی که آمریکایی ها سازماندهی کردن، خریداری شدن بدون مقاومت، بدون درگیری، بدون مبارزه. اینا همه خود تسلیم کردن. آقای حمدالله محب و خیلی از موره های سکین پنجمی ها و گمشته های آمریکایی ها، اینا همه ولسوالی ها را به دستور اینا دستور دادن، اونا خدمتشون کردن. در خیلی از ساحات به همین شکل پیش رفته و چهره های سوخته که همه میدونن میگن این طالب گمشته نشه به شکل توظیف میشه، مثل والی غزنی که مردم فاریاب نپذیرفتن، گفتن طالب است، دشمن مردم و ملت ماست. در غزنی آمد بالاخره معامله شون. خب شما شاهدین، رسانه ها شاهدین. بنابراین از امریکایی ها هر انتظاری، هر عملی که منافع اونا را تامین بکنه، اینا برای تامین منافع خودشان هیچ نفت و منافع ملت ما را در نظر نمیگیره، او اقدام به او اقدام دست میزنه. من با این دیدگاه شما موافقم.
آیا خروج امریکایی ها از افغانستان نتیجه جلسات محرمانه آقای خلیلزاد با طالبان در دوحه قطر بود، یا اینکه امریکایی ها اصولا منافع خود در حال حاضر در خروج از افغانستان میدیدن؟
ببینین، بحث خروج همین حالا هم اگر شما متوجه باشین، به نظر من باز دوباره نیروهای خود به بهانه ای که عده ای از کارکنان ملکی ما در افغانستان 3000 نیرو را باز در اینجا دوباره سرازیر کرده، سرازیر میکنه، باز به خاطر خروجی سه تامین امنیت 3000 نیرو، شاید 6000 نیروی دیگر را وارد بکنه به افغانستان که بگه 3000 نیروی دیگر ما میخوایم بکشیم تامین امنیت را. هنوز هم برنامه خروج آمریکایی ها به شکل قطعی من باورمند نیستم، گرچه اونا آمریکایی ها بس اساس پالیسی ها و منافعی که و برنامه هایی که تحریزی که شده به اصطلاح بر اساس او عمل میکنن. طالب ها هم نیروهای هستند، بودند، که من در خیلی از صحبت های خود عرض کردیم که در تاسیس تا بنیانگذاری و تاسیس طالب ها همی آمریکا، همی پاکستان و ایسای پاکستان و عربستان نقش داشتن و طالب به حمایت شما همینا نقش دارن و حمایت میکنن. طالب ها یک گروه کاملا آمریکایی پاکستانی و عربی هستند که برای تامین منافع استکبار جهانی مخصوصا آمریکایی ها اینا ایجاد شدن، در اون راستا گام برمیدارن، بر اساس هدایت اونا عمل میکنن. بنابراین در این توافقات پشت پرده خب طالب ها همین نیروهایی است که هر آنچه که آمریکایی ها با اونا به توافق برسن باید بتن دستور بدن به علاوه آیفای پاکستان، به همون ساز و آواز اینا به اصطلاح خود عیار خودشان عیار میسازن و میرفتن. بنابراین 20 سال قبل همچه یک برنامه در منافع امریکا را تامین میکرد و حالا به تحت عنوان خروج و این توافقنامه هایی را که امضا کرده با توجه با پیش آمد سیاست های جامعه جهانی، کشورهای منطقه، ایران، روس، چین و دسترازی ها و تامین منافع چینی ها از نظر اقتصادی در افغانستان، سرمایه گذاری هایشان در پاکستان، در افغانستان، به همین ترتیب توانمندی و قدرتمند شدن روس ها، به همین ترتیب برنامه های به اصطلاح توانمندی ایرانی ها، موضوع گیری های ایرانی ها با امریکایی ها و بحث برجام، اینا همه اینا اسبابی هستند که تغییر سیاست امریکا را در افغانستان سبب شده و اینا هم گام به گام بر اساس نمود تامین منافع خودشان و حفظ منافع خودشان در منطقه، در جهان و در افغانستان تحریزی میکنه بر اساس اونمون منافع و پالیسی هایی را که اینا محاسبه کردن، اینا گام به گام به اساس اونمون منافع حرکت میکنن.
سید قاسم مظفری بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما قریشی. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، بخیر و نیکی باشه انشاءالله. اولین بخش خبری نیمروزی را شنیدید. در این ساعت دعوت میکنم که با برنامه گزارش ویژه همراه باشید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. ادامه تنش های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان عنوان گزارش ویژه امروز. برغم امضای توافقنامه صلح قره‌باغ پس از نزدیک به 3 دهه تنش و درگیری، جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان در زمینه اجرای مفاد این توافقنامه 10 ماده‌ای دچار مشکل هستند. در نیمه شب 9 ماه نوامبر سال گذشته میلادی، سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه توافقنامه ترک مخاصمه و صلح در زمینه مالکیت منطقه قره‌باغ را امضا کردند. اما این توافقنامه 10 ماده‌ای که از همان ابتدا نواقصی داشته در مرحله اجرا با مشکلاتی روبرو شده است. در حقیقت نقض مقررات آتش بس توسط طرفین مناقشه زمینه های بروز مشکلات جدی را فراهم کرده است. بروز این مشکلات موجب شده است که هر کدام از طرفین درگیری ضمن طرح اتهام های متقابل اکنون نیروهای صلحبانی روسیه را به حمایت از یکی از طرفین مناقشه متهم می کنند. بدیهی است که تداوم طرح این اتهام ها می تواند توافقنامه صلح قره‌باغ را با مشکلات جدی تری مواجه سازد. در همین ارتباط محمد علی طالبی کارشناس مسائل سیاسی میگوید نقش برخی کشورهای بیگانه در زمینه تشدید تنش‌های باکو و ایروان بی تأثیر نبوده است. به عبارت دیگر با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ برخی دولت‌های بیگانه که منافع خود را در قفقاز جنوبی در خطر می‌دیدند با تحریک طرفین مناقشه توانستند بار دیگر وضعیت منطقه را به سمت تنش‌های دوباره هدایت کنند و به اصطلاح از آب گلالود ماهی بگیرند. آقای طالبی می‌گوید در یک هفته گذشته برخی مقام‌های دولت الهام علیوف و رسانه‌های وابسته به جریان‌های خاصی در باکو با طرح اتهام‌های علیه بی‌توجهی نیروهای صلحبان روسیه در قره‌باغ تلاش مضاعفی به کار گرفته‌اند تا زمینه‌های درگیری‌های دوباره باکو و ایروان را فراهم سازند. در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد جمهوری آذربایجان از نظر نظامی دست بالا را در مقابل ارمنستان در اختیار دارد، با طرح اتهام‌های نظیر بی‌تفاوتی نظامیان روسیه در مقابل اشغال دوباره منطقه قره‌باغ کوهستانی توسط نظامیان ارمنستان تلاش می‌کنند به تلافی اشغال قره‌باغ و اشغال بخشی از اراضی ارمنستان اقدام کنند. بدیهی است که این اقدام نظامی جمهوری آذربایجان می تواند زمینه‌های بی‌اعتمادی هرچه بیشتر دولت‌ها و ملت‌های منطقه را به دولت باکو تشدید کند، به ویژه که در جریان اجرای بخشی از مفاد توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه، نظامیان جمهوری آذربایجان بخشی از اراضی ارمنستان را به بهانه تضمین توافقنامه صلح به اشغال خود درآوردند. اما در پی این اقدام نظامی شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان با اعلام اینکه ایروان و منطقه زنگزور جزء اراضی تاریخی این کشور محسوب می شده است، نیت واقعی خود را در زمینه اشغال بخشی از اراضی ارمنستان مشخص کردند. به هر حال در ارتباط با طرح اتهام های باکو به مسکو، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از نیروهای صلحبانی روسیه در قره‌باغ خواست تا مانع استقرار نیروهای ارمنستان در منطقه شوند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرد برخلاف توافقنامه سران باکو و ایروان در ماه نوامبر با میانجیگری مسکو در خصوص اجرای صلح در قره‌باغ، نیروهای مسلح ارمنستان به تازگی در مختار، شوشا و نواحی شرقی لاچین و کلبجار مستقر شدند. با وجود آنکه طرح اتهام‌های وزارت دفاع جمهوری آذربایجان به نیروهای صلحبان روسیه بسیار جدی تلقی می‌شود، دولت مردان مسکو تاکنون در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند. اما بعد از انتشار بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، رسانه‌های باکو نیز به اشکال مختلف تلاش کرده‌اند بر موقتی بودن حضور نظامی روسیه در خطوط مرزی این کشور با ارمنستان تأکید کنند. در ادامه این روند، رسانه‌های باکو که عمدتاً تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری آذربایجان اداره می‌شوند و از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه خط می‌گیرند و در مقالات خود همواره از ترکیه تمجید می‌کنند و این کشور را الگوی دولت الهام علیوف معرفی می‌کنند، وارد کارزار شدند. رسانه‌های باکو تأکید کردند در صورتی که نیروهای صلح‌بان موقت روسیه در قره‌باغ کوهستانی و دالان لاچین از تردد نیروهای مسلح ارمنی از ارمنستان به قره‌باغ کوهستانی جلوگیری نکنند، ممکن است ارتش جمهوری آذربایجان اقدام به انجام عملیات نظامی در دالان لاچین و قره‌باغ کوهستانی کند. ناگفته پیداست که این شیوه موضع گیری برتری جویانه رسانه‌های باکو در مقابل روسیه مشکلاتی برای جمهوری آذربایجان ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که نه تنها ارتش جمهوری آذربایجان توان مقابله ندارد، بلکه از دست ترکیه نیز کاری بر نمی آید. در حقیقت ترکیه که توسط رسانه‌های باکو و انقره بزرگنمایی و مستقل سازی می شود، امکان مقابله با تحرکات روسیه را نخواهد داشت. در ادامه انتشار مقالات تحریف‌آمیز و نادرست، رسانه‌های باکو همچنین بیانیه اخیر وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در مخالفت با عبور نیروهای نظامی ارمنستان از دالان لاچین و استقرارشان در بخشهایی از قره‌باغ کوهستانی را هشداری به نیروهای صلح‌بان روسیه ارزیابی و تأکید کردند در صورت تداوم نقض مفاد توافقنامه ماه نوامبر مسکو که بر خروج نیروهای مسلح ارمنستان از قره‌باغ تأکید دارد، ارتش جمهوری آذربایجان به عملیات ضد تروریستی برای اخراج نیروهای مسلح ارمنی اقدام خواهد کرد. بدیهی است که انتشار این گونه مقالات تحریک‌آمیز رسانه‌های باکو که از سوی نهادهای امنیتی ترکیه پشتیبانی می‌شوند، در وهله نخست مشکلاتی برای دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ایجاد خواهند کرد، در حالی که اگر سودی در میان باشد، نخست دولت ترکیه از آن بهره برداری خواهد کرد. در این زمینه نیز برخی از روشنفکران آذری که خطرهای ناشی از اجرای توصیه‌های بیگانگان و دولت الهام علیوف را درک کرده‌اند، تبلیغ و ترویج شوونیست ترکی را مغایر با منافع دولت و ملت مسلمان جمهوری آذربایجان قلمداد کردند. به عنوان مثال، زرتشت شهریزاده، تحلیلگر مشهور و برجسته جمهوری آذربایجان، گفته است در میان سلاطین عثمانی کسانی بودند که نه تنها برای دولت عثمانی سربلندی نیاورده‌اند، بلکه موجبات سرفکندگی یک ملت بزرگ را فراهم کردند. در تاریخ جمهوری آذربایجان نیز چنین افرادی بودند که ما را سرفکنده کردند. چنان روشنفکرانی وجود دارند که ما به خاطر آنها خجالت می‌کشیم. آنها از چابلوسی و دورویی و موضوعات واهی می‌نویسند، اما انسان‌های ساده‌ای هم وجود دارند که می‌توان با آنها افتخار کرد. این دسته از افراد متمول نیستند، اما انسان‌های با فرهنگی هستند. باید به هر چیزی به نسبت نگاه کرد. باید گفت رسانه‌های آذری، مقام‌های باکو و علل خصوص وزارتخانه‌های دفاع و خارجه جمهوری آذربایجان اخیراً در مقاله‌ها و گزارش‌ها به طور مستمر و با تکرار بر موقتی بودن حضور نیروهای صلح‌بان روسیه در قره‌باغ تأکید و یادآوری می‌کنند که جمهوری آذربایجان با جدای طلبان ارمنی قره‌باغ کوهستانی هیچ نوع وضعیت حقوقی خارج از تابعیت جمهوری آذربایجان اعطا نخواهد کرد و اساساً منطقه‌ای به نام قره‌باغ کوهستانی دیگر وجود خارجی ندارد و کاربرد چنین نامی نادرست است. در ادامه این روند، سایت مدرن آز به نقل از عدالت وردیوف، یک کارشناس نظامی آذری، نوشت اگر جلو این گونه خرابکاری ها گرفته نشود و نیروهای صلح‌بان روسیه توافق ماه نوامبر را نادیده بگیرند، در آن صورت جمهوری آذربایجان می تواند دالان لاچین را ببندد و در اراضی تحت کنترل نیروهای صلح‌بان روسیه عملیات ضد ترور انجام دهد. روزنامه یعنی مساوات نیست که در چند سال گذشته همواره مواضع دولت الهام علیوف را تبلیغ و ترویج می کرده است، بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان را به نوعی بیانیه شبیه اعلان جنگ توصیف کرده است. تردیدی نیست که این گونه موضع گیری ها و تحریکات رسانه های آذری نه تنها از مشکلات دولت الهام علیوف در روند اجرای توافقنامه صلح نخواهد کاست، بلکه زمینه های بروز جنگ و درگیری را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. کارشناسان میگویند طرفین درگیری در روزهای اخیر همچنان از موضع جنگ و درگیری با طرف مقابل سخن گفتند. پس از اعلام مواضع مقام‌های وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، از جمله زاکر حسنوف وزیر دفاع این کشور، مبنی بر آماده باش نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و احتمال بروز جنگ و وزیر دفاع ارمنستان نیز استفاده از گزینه نظامی علیه جمهوری آذربایجان را در صورت تداوم اختلاف‌های مرزی دو کشور محتمل دانست. وزیر دفاع ارمنستان اخیراً در سخنانی اعلام کرده است ارمنستان از تنش در مرز با جمهوری آذربایجان پرهیز می‌کند، اما همزمان حق خود را برای حل مشکلات از طریق کاربرد زور حفظ خواهد کرد. در یک جنبندی کلی باید گفت روند تهدیدهای متقابل مقام‌های باکو و ایروان مشکلات ناشی از اختلاف‌های دو طرف را تشدید خواهد کرد، در حالی که تهدید نیروهای صلبان روسی و تهدید مقام‌های مسکو از سوی مقام‌های آذری و رسانه‌های باکو ممکن است روند اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ را تضعیف و زمینه‌های اثرگیری جنگ را فراهم نماید. خب دوستان، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و همراهان رادیو دری، شما می توانید برنامه‌های ما را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه نغمه های محرمی تقدیمتان میشود. این حسین چی؟
نغمه های محرمی. عطری که از حوالی پرچم وزیده است، ما را به سمت مجلس آقا کشیده است. از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا، صد کوچه باز کنید، محرم رسیده است. به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. امروز هم خدمت شما رسیدیم با ویژه برنامه نغمه های محرمی، برنامه‌ای که آهنگایی که حال هوای محرم و حال هوای این روزها را داره برای شما پخش میکنیم. امیدواریم که شما هم ما را همراهی بکنید. دوستان عزیز، دو شماره داریم در مشهد 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. میتونید پیامک بزنید و اگر آهنگ یا نوحه خاصی مد نظرتان هست با حال هوای محرم درخواست بدید تا ما براتون پخش بکنیم.
تو خیلی وقت زندگی می، تو خیلی خاطرت عزیزه، با این که با تو رو نبودم نزاشتی آبرون بریزه. تحمل یکی مثل من مثل تحمل یه درده، تو زندگین کسی مثل تو منو تحملم نکرده. همین کارا رو کردی که به دست و پات میفتم، یه روز میمیرم از عشقت. ببین آقا چی گفتم، ببین آقا چی گفتم، حالا که جونم تو مشت توه بگیر از من تا به حس برسم. نظار دوریت دق بده دلم و به روز قسم خیلی دل و پسم. عاشق امام حسینم، امام حسین من به رحمه، تا کسی جای من نباشه محال حالمو بفهمه. ما خیلی وقت با هم هستیم ولی ازم خیری نبرده، با همه این حرفا همیشه قصه زندگیمو خورده. همین کارا رو کردی که به دست و پات میفتم، یه روز میمیرم از عشقت. ببین آقا چی گفتم، ببین آقا چی گفتم، حالا که جونم تو مشت توه بگیر از من تا به حس برسم. نظار دوریت دق بده دلم و به روز قسم خیلی دل و پسم.
حسینم من. آهنگی شنیدید با صدای مرتضی اشرفی، خواننده جوان ایرانی، آهنگی با حال هوای محرم. از برنامه نغمه های محرمی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. دو شماره داریم، 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز، صاحب تبریزی و بیدل دهلوی دو چهره شاخص سبک هندی هستند که هر یک شعرهای متعالی در زمینه با تصویر کشیدن روز عاشورا دارند. صاحب یکی از دو چهره شاخص سبک هندی است. او بیشتر با تک بیت‌هایش در اذهان شعری مردم زنده است، اما غزلیات بسیار حائز توجهی دارد.